أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان محترم، مخصوصاً استاد عزیز جناب آقای دکتر جاودان و فرهیختگانی که به صورت حضوری و مجازی در جلسه تشریف دارن. جلسه امروز ما در واقع یک نشستی است دنبالی همون سلسله نشست‌های کلام پژوهی شیعه در غرب، سیر تاریخی و وضعیت کنونیش که نشست ششم هستش. برای ورود به جلسه امروزمون ابتدا من یه خلاصی از نشست قبلیمون رو خدمت دوستان عرض میکنم تا با فراهم شدن فضای مناسب وارد جلسه بشیم و خدمت جناب آقای دکتر جاودان باشیم. تو جلسه قبل عرض شد که شیعه پژوهی غربیان در نیمه نخست قرن بیستم یه حرکتی است که از دههای پایانی قرن 19 هم در غرب آغاز شده و اگه ما بتونیم دوران صفویه را که تا اواخر قرن 19 هم بوده شیعه شناسی سفرنامی غربیان بنامیم، این دوره را باید یک سرآغاز شیعه پژوهی با رویکرد علمی تلقی کنیم که در واقع یک نقطه عطفی، یک مرحله تازیه در شیعه پژوهی غربی. و در این دوره چندین محقق دانشگاهی، اونم با تکیه بر روش‌های دانشگاهی و آکادمیک، تلاش می‌کنن تا یه معرفی عالمانه‌تر و علمی‌تری از شیعه ارائه بکنن. البته هرچند که به معنای یک تحقیق واقعا شیعه پژوهی عالمانه بگیم نیست، ولی یک آغاز و شروعی است برای یک رویکرد علمی. از مهمترین پیشگامان این دوره گولدزیهر هست که یهودی بوده و مجارستانی بوده که در دهه 80 قرن 19 هم یه سری نکات مهمی رو درباره شیعه مطرح کرده و به قول کولبرگ چند تا سفسطه رو در درک و معرفی شیعه که متأثر از منابع سنی بوده تخطئه کرده. یکی این که تشیع متأثر از عناصر ایرانی بر اسلامه و دوم این که شیعه به سنت پیامبر بی‌اعتناست و سوم این که تشیع مذهبی عقل‌گراست و به نصوص دینی اعتنایی چندانی نداره. دیگر محقق برجسته این دوره که آثاری درباره شیعه پدید آورده شخصی به نام رودولف اشتروتمان است که عمدتاً بر زیدیه و اسماعیلیه متمرکزه، اما اثری هم در مورد شیعیان دوازده امامی ظاهراً نوشته. شخص دیگری داریم به نام دونالدسون که یکی از محققان برجسته این دوره هست که اثری به عنوان مذهب شیعه رو پدید آورده و و تلاش کرده تا یه معرفی جامعی از تشیع امامی ارائه بده و ظاهرا 16 سالم تو ایران مقیم بوده ایشون. با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردیم، در این جلسه خدمت آقای دکتر جاودان هستیم تا ببینیم شیعه پژوهی غربیان از نیمه دوم قرن 20 تا پیروزی انقلاب اسلامی چه تطوراتی رو پشت سر گذاشته. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان های دکتر جاودان میریم. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار بزرگوار، اساتید گرانقدر، دوستان بزرگوار و همه دوستانی که از طریق فضای مجازی با این جلسه مرتبط هستند، آرزوی دوام سلامتی و توفیق دارم برای همه دوستان. تشکر میکنم از جناب دکتر رمضانی بابت توضیحات مقدماتی که ارائه فرمودند. من یک استدراکی بکنم و اون این که در این جلسه طبق اعلان باید ما در واقع بحث شیعه پژوهی در غرب رو در نیمه دوم قرن بیستم دنبال بکنیم، ولی با توجه به این که بحث در بخش نیمه نخست تا حد قابل توجهش باقی مونده، من همچنان بحث جلسه قبل رو پی میگیرم و دنبال میکنم و اگر فرصت شد در آخر جلسه به در واقع بخش دوم نیمه بخش دوم قرن بیستم، یعنی نیمه دوم قرن بیستم هم میپردازم، ولی فکر میکنم فرصت نخواهیم کرد و طبعا این بحث رو باید بگذاریم برای جلسه بعد. در خاطر دوستان هست که ما در نشست قبل اشاره کردیم به در واقع آغاز شیعه پژوهی غربی به صورت آکادمیک و دانشگاهی که گفتیم از اواخر قرن 19 آغاز شد و در واقع به قرن 20 وارد شد، به خصوص در نیمه اول قرن 20. حالا ما این تقسیم رو کردیم، در واقع قرن 20 رو طبق اون طرحی که در ذهن من هست به سه بخش تقسیم کردیم، یعنی نیمه اول قرن 20، نیمه دوم قرن 20 تا پیروزی انقلاب و دو دهه پایانی در واقع سده 20 که در واقع به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط میشه. این تقسیم البته یک ملاک و جهتی داره. ملاکش اینه که در واقع ما از اواخر قرن 19 وارد شیعه پژوهی علمی و آکادمیک میشیم و از مرحله سفرنامه‌ای در واقع بیرون میاییم، که گفتیم مشهور این هستش که آغازگر این دوره گلزیهر هست. خدمت شما عرض شود که از بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از حدود نیمه قرن 20 به این طرف، باز یک تحولی رخ میده و اون این که شیعه پژوهی همدلانه تر پی گرفته میشه و در واقع روش های تازه تری در شیعه پژوهی مطرح میشه و چهره های مهمی در این مقطع ظهور میکنن که تأثیرات اونها خیلی جدی باقی موند و شاگردهای برجسته‌ای دارن که الان برخی از اونها از چهرهای شاخص شیعه پژوهی در حال حاضر هستن. یه اتفاق دیگه ای هم که در این نیمه دوم افتاد، کنفرانس در واقع 1968 استراسبورگ بود که خب یه کنفرانسیه که تقریبا شاید هر 100 یک بار گرفته میشد برای اسلام پژوهی، در واقع کسانی که در حوزه اسلام کار میکردن در اونجا جمع میشدن و آخرین نظرات و دیدگاه‌ها و دستاوردها رو تبادل می‌کردن. گویا چند بار این برگزار شده بود. در 1968 بنابر این شد که اختصاصاً به شیعه در این کنفرانس پرداخته بشه و موضوع این کنفرانس در واقع شیعه و تشیع بود که دو چهره برجسته در این زمان در این کنفرانس شرکت کردند. یکی امام موسی صدر بود که البته سخنرانی ایشون بعدا منتشر نشد چون باید به زبان فرانسه یا زبان انگلیسی در واقع ترجمه میشد، گویا این اتفاق نیفتاد، ولی به هر حال حضور ایشون بسیار بسیار مهم و اثرگذار بود. چهره دیگه که خب امام موسی صدر یه چهره حوزوی بود که خب البته خیلی نقش اجتماعی و سیاسی داشت در رهبری به هر حال بخشی از شیعیان در لبنان و از این جهت یه شخصیت مشهور و بین المللی شده بودن با توجه به منش و رویکردها و روشها و دیدگاه‌هایی که ایشون داشتن و اون قدرت به قول غربی‌ها کاریزمایی که در رهبری شیعیان در منطقه لبنان داشتن و نقشی که ایفا کردن. بنابراین خیلی آدم با اهمیتی بودن از این جهت به عنوانی که رهبران شیعی مطرح بودن. و یکی هم یک شخصیت آکادمیک و اونم آقای دکتر نصر بود، سید حسین نصر، که اگرچه تخصص ایشون در حوزه شیعه پژوهی نیست و ایشون یک ترادیشنالیست یا سنتگرا به معنای خاص کلمه هست، اما در این حال آثاری هم در حوزه تشیع داره و چون خودشون بر مذهب شیعه بودن و در این حال یه تحصیل کرده غرب در دانشگاه MIT و هاروارد بودن که دو دانشگاه اول و دوم جهان در رنکینگ دانشگاه ها هستن و به هر حال از جهت تحصیلات از اعتبار بالایی برخوردار بودن، در این نشست حضور داشتن. خب این کنفرانس انتظار می‌رفت که خیلی تاثیرگذار باشه و در واقع یک نقطه عطف باشه، به این معنا که پژوهش‌های شیعی رو در غرب رسمیت بخشید و در واقع این کنفرانس به سان یک رسانه در این زمینه عمل می‌کرد. خب البته واقعا به این معنای نقطه عطف میشد. اما 10 سال بعد از این کنفرانس که بعد یعنی 10 سال بعدش انقلاب اسلامی پیروز میشه، ما اتفاق خاصی نمیبینیم. یعنی در این 10 سال بعد از کنفرانس که مثلا تحت تأثیر کنفرانس این اتفاق افتاده باشه، در واقع همون روالی که قبل از کنفرانس بود به نوعی ادامه پیدا کرد. اما اونی که خیلی در واقع تحول آفرین بود، خب اتفاق بسیار بسیار مهم و تاریخی بود که در ایران اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی که تمام توجه ها رو به خودش جلب کرده بود در از ابعاد سیاسی و طبعا عقبه اون و دنباله اون ابعاد علمی رو پوشش میداد. بنابراین شخصیت های دانشگاهی رو در واقع به سمت سوی پژوهش های شیعی خیلی بیش از پیش سوق داد. این در واقع دلیل این که من این قرن بیستم رو در واقع به 3 مرحله تقسیم کردم، جهتش اینه، ملاکش این هست. ما هنوز تو اون مرحله در واقع نخست هستیم که عرض کردیم در جلسه قبل شیعه پژوهی گلدزیهر رو اشاره کردیم. واقعا گلدزیهر یک فرد پرکار فوق العاده ای بوده و از مجموعه آثاری که داره، کارهای فراوانی که انجام داده و در جلسه قبل من اشاره کردم، معلوم میشه که تقریبا تمام عمرش رو وقف مطالعه و تحقیق و بررسی کرده. خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که در مورد گلدزیهر همچنان میشه گفت محدودیت در دسترسی به منابع درجه اول شیعه رو داشته، مع الوصف وقتی آدم دیدگاه هایشون رو در باب شیعه میخونه، در باب تشیع میخونه، در حالی که در آغاز یک پژوهش، یعنی در آغاز مرحله پژوهش علمی در باب شیعه هست، آدم رو به اعجاب وامی داره. این معناش این نیست البته که هر اون چه ایشون گفته و تحقیق کرده بر جاده صواب قرار داره، بلکه اون اشراف و به حال ورود ایشون رو به این عرصه نشون میده که مبتنی و به پشتوانه یک در واقع تلاش و کوشش همه جانبه علمی هست. تسلط ایشون رو به تاریخ اسلام، به جزئیات، آدم واقعا به اعجاب وامی داره. استنادات فراوان به آیات قرآن، به روایات، روایات شیعی، روایات سنی، به کلام، به عرفان، به فلسفه، به فقه، اینکه آدم احساس میکنه مثلا با روح تفکر فقهی در اسلام سنی، با تفکر فقهی در اسلام شیعی مثلا ایشون هست، کلام اسلامی رو گویا مثلا جذب کرده، هضم کرده و همینطور تو ابعاد دیگه. این نشون میده که به هر حال هم استعداد بالایی بوده و هم یک تلاش همه جانبه ای از سوی ایشون صورت گرفته. من در جلسه گذشته عرض کردم که ایشون خب ابعاد مختلفی رو در تشیع مورد بحث قرار داده، از جمله در اون کتاب به اصطلاح An Introduction to Islamic Theology and Law. در اونجا یک فصلی داره که مفصلم هست تحت عنوان سکتس یا فرق، به اصطلاح سکت معنی فرقه هست، یعنی دقیقا این کلمه هم معنی فرقه رو در اسلام میده. در اونجا وارد به اصطلاح بحث از انشعابات فرق اسلامی شده و به طور خیلی نسبتا مبسوط به شیعه پرداخته. خب من عرض کردم که اولا ایشون سه به تعبیر خودش ادعای واهی رو در مورد تشیع تخطئه میکنه که البته دوتاش به جانب داری از شیعه و به نفع شیعه است و یکیش هم تقریبا علیه شیعه است که حالا باز در جای دیگه من عرض میکنم. در جلسه قبل اشاره کردم بحث تقیه، بحث تولی، بحث توری، اینها رو در تشیع مطرح کرده. اما به درستی مهمترین مسئله ای رو که بهش پرداخته مسئله امامته و تعابیری که در مورد امامت به کار میبره، ابعادی از امامت رو که مورد توجه قرار میده، نشون میده که به هر حال خیلی به ابعاد مسئله واقف بوده و بررسی کرده در واقع مسئله تشیع رو از این زاویه. خب ایشون میگه مهمترین اصل و رکنی که باعث تمایز تشیع و تسنن میشه امامت هست و اگر تمایزات دیگری بین این دوتا جریان وجود داره اون تمایزات برمیگرده به همین موضوع امامت. عرض کنم که تصریح میکنه که محور عقاید شیعه نظریه شیعه در امامت و اعتراف و اعتقاد به امامت رو شرط ایمان میدونن، نه یه شرط تکمیلی بلکه یک شرط جوهری و بنیادی و اساسی. عرض کنم که ایشون میگه که شیعیان از همون آغاز به اصطلاح مسئله جانشینی و خلافت پیامبر رو موضوعی میدونستن که در واقع از آن امام هست و ایشون میگفت، البته ایشون آورده که تعبیر امام با توجه به تصویری که شیعه از امام داره رساترین تعبیره و هیچ تعبیر دیگری نمیتونه به جای کلمه امام بشینه، خلیفه یا هر عنوان دیگری مثلا نمیتونه این بار در واقع معنایی که پشت این کلمه هست رو بتونه حمل بکنه. خب میگه بله، شیعه اعلام کرد که تنها و فقط امام و پیشوای به حق و قانونی، حالا به تعبیری یعنی شرعی، در دین و دنیای مردم در هر دو بود امام هست. خب این حقیه که خداوند به او عطا کرده و بنابراین هر کس دیگری که از هر راهی مثل شورا و غیر اون قدرت رو به دست بیاره از دیدگاه شیعه این قدرت غیر مشروعه و امام به اصطلاح در هر عصری از خاندان پیامبر باید باشه و این خاندان یعنی اهل بیت پیغمبر که عبارتند از فرزندان علی و فاطمه. خب بعد البته میگه که بله، مثلا از مبانی مسئله امامت اینه که پیغمبر دانش‌هایی رو داشت، البته داره باور شیعه رو توصیف میکنه، دانش‌هایی رو داشت که تنها فردی که کفایت لازم و لیاقت لازم رو برای دریافت این دانش داشت فقط علی علیه السلام بود، بنابراین این دانش‌ها رو به کسی دیگری منتقل نکرد و اونها رو از دیگران مخفی نگه داشت و این علوم رو به علی علیه السلام منتقل کرد و البته از طریق او بعدها به فرزندان ایشون انتقال پیدا میکنه و بنابراین فرزندان علی یعنی اهل بیت، فرزندان علی و فاطمه وارثان این علوم هستند. افزون بر این به مسئله نص اشاره میکنه که پیامبر علی علیه السلام رو آشکارا به جانشین خودش در رهبری امت و حکومت و پیش برده امور امت برگزید و تعیین کرد و به نص این کار رو کرد. بنابراین علی هستش که وارث جانشینی پیغمبره و همینطور در واقع فرزندان ایشون. البته علاوه بر علم امام حق به اصطلاح ولایت از یک طرف و صفات اخلاقی ویژه الهی رو هم داشته که فرزندان او اینها رو هم به ارث میبرن. خب البته اینجا ذکر میکنه امام حسن، امام حسین و فرزندان امام حسن و امام حسین. وقت هر امام در واقع به تعبیر دیگه وصی، همونطور که علی وصی پیغمبر هست، هر امام هم وصی امام پیش از خودشه که به نص او بنابر ترتیبی که خداوند مقرر کرده به امامت میرسه. البته اینجا ایشون تعبیر موروثی رو به کار میبره، ولی اگر این نکته رو لحاظ بکنیم شاید اون تعبیر تعبیر دقیقی نباشه که به هر حال یک ترتیب مقرر الهیه. خب ایشون البته میگه که شیعه در مسئله امامت به قرآن استناد میکنه و آیاتی رو در تأیید دیدگاه خودش میاره، منتها میگه که این آیات رو در تأیید امامت با تأویل به اصطلاح تفسیر میکنه به وسیله تأویل، که البته باز اینجا تعبیرش اینه که این تأویل ها تأویل های در واقع بگیم که مثلا همراه با تحکم هستش، یعنی به نوعی میخواد بگه که این تعبیل ها تعبیل های به جایی نیست. البته خب ایشون دیدگاه خود ایشون هست. نکته ای که در مورد علم امیرالمومنین اشاره میکنه، میگه که خداوند به علی علیه السلام، البته در قبلش گفته از طریق پیغمبر، علم صحیح رو علم صحیح به قرآن رو به علی علیه السلام داده، true knowledge رو به علی علیه السلام در مورد قرآن داده، که این true knowledge رو عموم اصحاب و اینها در واقع ازش محروم بودن. علاوه بر این علم هر اون چه رو که از اون زمان تا قیامت رخ میده هم در واقع به علی علیه السلام داده، برابر این هر حادثه و بلکه هر فتنه ای که در آینده رخ میده رو ایشون میدونه که چه کسانی گمراه میشن و چه کسانی هدایت میشن و چه کسانی اینا رو گمراه یا هدایت میکنن. خب البته اینجا استناد میکنه به پاره از روایاتی که توی برخی از متون ما هستن. این علم رو البته تعبیر میکنه prophetic knowledge، یعنی یه علم نبیگونه و باز تعبیر رازآمیز بودن این علم رو داره. خب البته ما توی روایاتمون در مورد این علم تعابیری هست، گفتن نوعی الهام، چون ایشون تعبیر میکنه میگه اینا وحی، یک جور وحی رازآلود هست یا مثلا یک جور علم نبوی هست. ما در روایاتمون تعبیر تحدیث رو داریم، تعبیر الهام رو داریم، نکت فی القلب رو داریم، و در روایت به اصطلاح بر این که اینا وحی به معنای نبوی نیستش رو تأکید شده در روایات ما. حالا ایشون به اینا اشاره نمی کنه با وجود این که جلد 1 و 2 اصول کافی در اختیار ایشون بوده و طبعا باید اینا رو اشاره می کرد. عرض کنم که خب همین علومی که علی علیه السلام داره به امامان هم منتقل میشه که جانشین او هستن، و به همین دلیل با توجه به همین اشراف علمی که دارن مرجعیت مطلق در امور دینی و دنیوی از اونا هستن. بنابراین هر چیزی که میگن و فرمان میدن و تصمیم میگیرن باید دید چون و چرا تبعیت بشه و پذیرفته بشه. پس هر گزاره دینی، هر آموزه دینی در صورتی ولیدیتی داره، معتبره که به یک امام منتهی و مستند بشه. خب با این حساب منبع حدیث اون صحابی نیست که میگه من این رو از با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم، بلکه تنها امامی که این حجیت رو داره. پس روایاتی رو که از پیغمبر هست در صورتی معتبر هستن که از طریق ائمه منتقل میشه. البته ایشون اشاره میکنه که برخلاف اون چیزی که مشهوره، شیعیان به حدیث خیلی هم احترام میکنن، خیلی توجه دارن و حتی احادیث نبوی رو قبول دارن، منتها طریقشون این هست. این حجیت رو فقط ائمه دارن که امر و اراده خداوند و دیدگاه و اراده و امر پیغمبر رو اعلان بکنن و تفسیر بکنن، هم اعلان و هم تفسیر. عرض کنم که نکته دیگه ای که ایشون اشاره میکنه این که شیعه معتقده که هیچ عصری از وجود امام خالی و تهی نیست و این به اقتضای عدالت الهیه، چون عدل الهی اقتضا میکنه که همیشه انسانی باشه که خودش در معرض خطا نباشه، برای اینکه دیگران رو بتونه ارشاد و هدایت به طریق صحیح بکنه. پس بنابراین عدالت خداوند مقتضی که در هر عصری امامی وجود داشته باشه. بله، این نکته میگه که به هر حال این تصویری که ما از امامت در شیعه داریم، این مسئله بعد دینی رو بر بعد سیاسی در واقع غالب میکنه در نگاهی که شیعه به امامت داره. بنابراین حرکت‌های شیعی که از همون آغاز در صدر اسلام رخ داد، در واقع بعد دینیشون غالب بود بر بعد سیاسیشون. میگه البته اولین حرکت در این زمینه حرکت حجر بن عدی هستش یا عدی، که زمینه ساز حرکت بعدی که حرکت امام حسین هست شد و بعد از حرکت امام حسین حرکت مختار و اینها اتفاق افتاد. البته اشاره میکنه که بعدن مختار با توجه به ارجاعی که به محمد حنفیه داد، در واقع امامت رو در یه مقطعی از فرزندان علی و فاطمه به فرزندان علی منتقل کرد و این آغاز انشعابات داخلی در تشیع بود، طبق چیزی که ایشون ذکر میکنه. بعدن البته میگه عباسی ها مشروعیت خودشون را از همین انتقال گرفتن که تو تاریخ هم حالا نقل شده، لااقل در یه مقطعی این اتفاق افتاد، یعنی این اشاره ایشون اشاره درستیه. نکته بعدی که در این بحث اشاره میکنه و ربط به مسئله امامت، مسئله اجماعه. میگه خب اجماع که در اهل سنت خیلی هم اهمیت داره، در شیعه هیچ اهمیت و اعتبار مستقلی نداره. اعتبار و حجیت اجماع به وجود معصوم در بین مجمعین هست. لذا هرچی رو که اهل سنت ادعای اجماع میکنن، لزوما از نظر شیعه اجماع نیست مگر اینکه معصوم در میانش باشه. بنابراین در بحث خلافت که اهل سنت خودشون میگه استدلال میکنن بر اجماع، این اجماع از نظرش اعتبار نداره، چون حضرت علیه السلام توی این مجمعین نبوده که امام معصوم بوده. عرض کنم که بله، یه نکته دیگه که اشاره میکنه، میگه که امام در واقع دارای مرجع حجی، یعنی مرجعیت اقتدار و حجیت هستش، که از جهت اینکه همه مسائلی که در جامعه رخ میده و ما توی اجماع یا در روایات متواتر نداریم، تنها او هست که صلاحیت این رو داره که به تفصیل این مسائل جدید رو از زاویه شریعت تفسیر بکنه و در واقع رأیش رو در اون مورد اعلام بکنه. و هر وقت که رأیش رو اعلام کرد، این رأی در تمام اعصار بعدی اعتبار داره و بنابراین امام هست که به تنهایی حجیت تفسیر و تبیین احکام رو و اجرای اونها رو، هم تفسیرشون و هم اجرای اونها رو داره. یه جنبندی کوتاه میکنه در اینجا و میگه اگه بخوایم توی دو جمله جنبندی بکنیم تمایزات شیعه و سنی رو، به خصوص با توجه به مسئله امامت، میگه که میتونیم بگیم مذهب سنی مذهب اجماع و مذهب تشیع مذهب حجیت و اقتدار امام، که به نظرم باز نکته خیلی مهمی رو اینجا بیان میکنه. خب نکات دیگه ای رو بعدا مطرح میکنه، میگه که به اصطلاح در بین شیعه اینجور نبود که رأی واحدی وجود داشته باشه، به خصوص در مورد اشخاص ائمه. بنابراین از همون آغاز بین شیعیان در مورد اشخاص و عدد ائمه اختلافاتی به وجود اومد و همین سبب شد که در واقع ما چندین جریان شیعی و فرقای مختلف شیعی رو داشته باشیم که هر کدوم یکی از سلسله های علوی فاطمی رو به عنوان ائمه معرفی میکنن. همینطور به اصطلاح اشاره میکنه به اون تفرقی که در شیعه امامیه بعد از رحلت امام عسکری رخ میده، که فکر میکنم، البته من نرسیدم این رو چک بکنم، به ذهنم بود که این رو چک بکنم، فکر میکنم از کتاب نوبختی یا حالا اول مقالات یا المقالات و فرق سعد اشعری استفاده کرده. نوبختی اینجا خب میدونید که در مسئله بعد از رحلت امام عسکری اعلام میکنه که شیعه اثنا عشری به 14-15 فرقه تقسیم شدن، البته ایشون میگه زود این اختلافات جمع شد و برگشت در واقع به اتفاق، اما ایشون اینجا میگه که بله، به عنوان نمونه و مصداقی برای حرف خودش میگه که بعد از رحلت امام عسکری شیعه امامیه به 14 فرقه و جریان تقسیم شدن و در واقع هر کدوم یه سلسله ای از ائمه رو در واقع برگزیدن. همینطور اشاره میکنه که به درستی که مهمترین و پرجمعیت ترین این فرقای شیعی فرقه اثنا عشریه هستش که به امامیه شهرت داره و سلسله ائمه شون با امام علی شروع میشه و با امام 12 فرزند امام عسکری که نام او محمد بود و جانشین امام عسکری بود پایان پیدا میکنه. البته اینجا تعبیر میکنه، میگه هنوز به 8 سالگی نرسیده بود که غایب شد. این عدد خب دقیق نیست همونطور که میدونید، و البته باز به اعتقاد شیعه اشاره میکنه که قید حضرت در قید حیات هستن ولی از چشم عادی مردم مخفی هستن و در آخر زمان ظهور میکنن. او همون مهدی هست که عالم رو آزاد میکنه و از فساد و شرور در واقع پاک میکنه و شیعیان همواره و هر روزه منتظر ظهور او هستن. اینجا البته در بحث مهدویت خیلی حرف میزنه، از جمله اشاره میکنه که همه فرق شیعه به امام غایب اعتقاد دارن و همگی آنان به حیات و بازگشت او در آینده به عنوان مهدی معتقد هستند که او آخرین ائمه و خاتم سلسله ائمه هستند. عرض کنم که البته خب اینجا این به نظرم جمله خیلی از دقت لازم برخوردار نیست، برای اینکه واقعا همه جریان‌های شیعه به چنین عقیده‌ای معتقد نیستن، لااقل نمونه روشن زیدیه هستن که چنین باوری ندارن. البته زیدیه هم مثل شیعه امامیه و دیگر جریان شیعه به وجود مهدی در آخر الزمان و ظهورش معتقد هستند، اما معتقد نیستند که او متولد شده و در غیبت به سر میبره. بله مثلا ما در واقفه که حالا یک فرقه ای از همین تشیع امامی بودن بعد از امام کاظم، معتقد به مهدویت امام کاظم و بخشیشون، البته نه همه واقفه، به اصطلاح این که او غایب شده و بعداً ظهور میکنه، که خب اون فرقه از بین رفتن دیگه در قرن 4، حالا حد اکثر تا قرن 6. عرض کنم که بعضی از یا مثلا اسماعیلیه در مورد مهدویت، خب معتقد به مهدویت اول خود اسماعیل شدن، بعد از اون عقیده بازگشتن، به مهدویت محمد ابن اسماعیل معتقد شدن، بعداً در دوره فاطمی ها از اون عقیده هم بازگشتن و معتقد شدن که هر امام مهدیه، بعداً که دوباره در انشقاق نظاری و مستعلوی شد، مجددا در مسئله مهدویت دیدگاهشون متفاوت شد. بنابراین اظهار نظر ایشون در اینجا اظهار نظر دقیقی نیست. اون چیزی که ایشون اینجا میگه در مورد اثناعشریه صدق میکنه که امام مهدی متولد شده، بعد غایب شده، در قید حیات تا وقتی ظهور کنه، بعد رجعت میکنه از غیبت که اونم در آخر الزمان اتفاق میفته. حالا البته ایشون اینجا اشاره میکنه که بله مبنای این عقیده روایات رو البته تخطئه میکنه، که خب به نظر میرسه که یکی از مهمترین خطاهای گلزیهر چه در حوزه شیعه چه در حوزه اهل سنت همین تحلیلیه که در مورد روایات داره. این که در روایات ممکنه روایات ناصحیح وجود داشته باشه حرف درستیه، اما اینکه همه روایات رو در این باب تخطئه بکنیم در واقع نشان از عدم احاطه و آگاهی لازم رو در مورد روایات داره. عرض کنم که ایشون مسئله رجعت رو هم در ذیل مهدویت بهش میپردازه و میگه که یکی از عناصر جوهری نظریه امامت نزد همه فرق شیعی است. باز اینجا یک خطای دیگری میکنه، برای اینکه رجعت هم جزء باور همه فرق شیعی نیست. البته در پاره از این فرق رجعت وجود از همون اولی که مسئله به اصطلاح مهدویت در امامیه مطرح شد، موضوع رجعت هم مطرح شد. شما میدونید که خود خلیفه اول، عذر میخوام، خلیفه دوم در واقع ساعات بعد از رحلت پیغمبر وقتی وارد مسجد النبی شد، اونجا اعلام کرد که پیغمبر از دنیا نرفته و اگه کسی بخواد همچی ادعایی بکنه باش برخورد میکنه، بلکه او به آسمان رفته مثل حضرت موسی و بعد از مدتی رجعت میکنه و عرب رو رام میکنه. این تعابیر دیگه همه نقل کردن. حالا بعد ابوبکر اومد و خلاصه گفت که این چه حرفی که شما میزنیم، اگه در قرآن نخوندی که انک میت و انهم میتون. خب عمر اونجا گفت که عجب، انگار من دفعه اولی که این روایت رو میشنوم. به هر حال میخوام، شاید در واقع میشه این استنباط رو کرد که به نوعی اصل مهدویت یک امر نبوی بوده و در روایت نبوی مطرح بوده. حالا خلیفه در اینجا یک در واقع تطبیق نادرستی داد، یعنی اشتباه در تطبیق کرد. منتها خب ما در تاریخ اسلام، در تاریخ حوادث صدر اسلام، در تاریخ تشیع از همون آغاز داریم که مسئله مهدویت به لحاظ تاریخی مطرح شده. حالا اگر سبعیه رو ما یه جریان تاریخی واقعی بدونیم، کمان که در نوبختی و در برخی از آثار دیگه اومده، بله البته گفته شده که پاره از این روایت جعلیه، مجعوله، اون روایاتی که سیف ابن عمر در واقع در طریقش هست. اما حقیقتش اینه که روایات عبدالله ابن سبا، حداقل 20 روایت ما داریم که اصلا لحاظ سندی مشکل ندارن و بنابراین به سادگی نمیشه گفت که ماجرای عبدالله ابن سبا یه ماجرای مجعول و ساختگیه. حالا به هر حال اختلاف نظر در این مورد هست. اگر ما جریان عبدالله ابن سبا رو یه جریان واقعی بدونیم، اینا اولین جریانی هستن که غیبت در واقع، یعنی مرگ حضرت امیر، شهادت حضرت امیر رو نپذیرفتن و بنابراین به غیبت او و به رجعت او معتقد شدن. حالا بعدا در کیسانیه در ادامه ما جریان های مختلفی رو داریم. راجع به محمد حنفیه همین عقیده مطرح شد، راجع به فرزند محمد حنفیه همین عقیده مطرح شد، بعدها دوباره راجع به برخی از ائمه ما مطرح شد. واقفه در مورد امام کاظم مطرح کردن، اسماعیل در مورد اسماعیل مطرح کردن، اما در زیدیه حداقل اینو نداریم. برخی از اینا البته مثلا گفتن که اون امام از دنیا رفته بعدن زنده میشه و رجعت میکنه. اینا اختلافات جزئی هست که تو این بحث هست. حالا ایشون البته وارد این جزئیات نشده، اما این حکم کلی که در مورد کل جریان شیعی میکنه، اینم البته حکم دقیقی نیست، برای اینکه حداقل زیدیه به چنین باوری معتقد نیستن. و این رو توضیح اینجا عرض بکنم که زیدیه در موضوع مهدویت منهای برخی از استثناها تقریبا همون باوری دارن که اهل سنت داره. و البته خود گلزیهر بعدن اشاره میکنه در ادامه بحث که اهل سنت هم به اصل موضوع مهدویت معتقد هستند، به ظهور مهدی در آخر الزمان و اینکه ایشون یملع الارض قسطا و عدلا کما ملا ظلما و جورا معتقد هستند. اما اون تأکید و جایگاهی که موضوع مهدویت در شیعه امامیه داره در اهل سنت وجود نداره، بلکه در هیچ جریان فکری و عقیدتی دیگری وجود نداره. و اینم باز نکته خیلی مهمیه که ایشون اشاره میکنه. حقیقت اینه که در هیچ مذهب و دین دیگری و فرقه دیگری جایگاهی که مهدویت در امامیه داره و تأکیدی که بر اون هست و به هر حال روایاتی که هست، ابعاد مسئله، نقشش در زندگی دینی شیعیان، همچین چیزی در جای دیگری وجود نداره. عرض می‌کنم که ایشون البته سیر تاریخی بحث مهدویت رو هم اشاره میکنه که عرض کردم از امام علی شروع میشه به وسیله سبعیه، این رو اینجا مطرح میکنه. و خب اشارهی که به جریان های دیگری که به این مسئله معتقد بودند هم شده. منتها اینجا یه مقدار ریشه یابی هم میکنه بحث رجعت رو و میگه که بله، این در واقع از رسوبات یهودیت و مسیحیت هست و مسئله رو پی میگیره توی یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگه. اشاره میکنه به اعتقادی که یهودی‌ها و مسیحی‌ها به ایلیای نبی دارن که او هم در واقع به آسمان عروج کرده و در آخر الزمان برای برپایی حق و عدل به زمین بر میگرده. بعدن از اینجا اشاره میکنه به موضوع مهدویت در سایر ادیان. اینا واقعا احاطه ایشون رو نشون میده تو این مسئله که میگه بله، در هندویسم، در مسیحیت حبشه، نمیدونم در مغول که به رجعت چنگیز معتقد بودن و امثال اینا رو هم در واقع اشاره میکنه. و به نظرم خیلی خوبه که اینا مورد توجه قرار بگیره. یک کتابی در دانشگاه ادیان چندین سال پیش کار شد، گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان و مذاهب و مذاهب اسلامی، که خب البته تقریبا مهمترین ادیان و فرق اسلامی در این زمینه بررسی شد، ولی برخی از چیزایی که من اینجا دیدم ایشون اشاره کرده در اون کتاب وجود نداره و میشه در واقع به عنوان یک تکمیلهی بر اون اضافه کرد. عرض کنم که بله، خب تأکید به هر حال ایشون در مسئله مهدویت که عرض کردم. خب بعدش یک اشاره میکنه به اینکه تشیع و تسنن اختلافاتی که دارن هم در موضوع مهدویت و هم در فقه و هم در زیدیه، هم در اسماعیلیه، هم در نصیری ها، در غلات، به این اختلافات تو موضوع مهدویت یه اشاره هایی میکنه. عرض کنم که بله، در واقع کاری که ایشون اینجا میکنه در واقع سابقه ای در پیش از ایشون نداشته، یعنی در واقع بگیم که در منابع غربی چنین چیزی وجود نداره، هرچند که البته واقعا یه جاهای خطاهایی هم در کار ایشون وجود داره. نکته دیگری رو که به اصطلاح باید اشاره بکنیم این هستش که به هر حال به نظرم میرسه که یک مطالعه جدی در مورد همه دیدگاه هایی که ایشون در باب تشیع در آثار خودش مطرح کرده لازمه. یک کار جدیدی، یک کار تازه‌ای باید در واقع صورت بگیره با توجه به در واقع حالا اشرافی که به منابع در این باره وجود داره و اون چیزی که از منابع در اختیار هست. حتی برخی از آثار ایشون هنوز شاید خورده دسترسی بهشون سخت باشه. من خیلی دنبال اون مقاله ایشون در باب صحیفه سجادی گشتم و چیزی نتونستم پیدا بکنم، ولی خوبه مثلا اون هم دیده بشه. کارهایی که در این زمینه است مجموعهشون باید دیده بشه و یک گزارش کاملی از دیدگاه های ایشون و طبعا البته بررسی و نگاه انتقادی به کار ایشون لازمه. کولبرگ البته سعی میکنه که خطاهای گلزیهر رو به نوعی توجیه بکنه و برمیگردونه دو سه تا چیز. یکی این که به هر حال کمبود منابع بوده، واقعا منابع شیعی و دست اول در اختیار ایشون نبوده. یکی این که ایشون حتی اهل سفر هم نبوده و ایشون باید به هند و ایران سفر میکرد و از گنجینه منابع فراوانی که در هند و ایران در باب شیعه بوده استفاده میکرد، اما خب نرفته و تنها یه سفر ایشون به خاورمیانه داشته، گویا در سوریه حضور پیدا کرده و در اونجا در یه نامه‌ای که ایشون نوشته به استادش، حالا حدودش 4-5 ماه هم بیشتر نبوده، در 1873 تا اوایل، یعنی از اواخر از سپتامبر 1873 تا آپریل 1874، در اونجا به اصطلاح با یک عالمی به نام مصطفی افندی از سبایی که منم خیلی گشتم، البته فرصتم هم کم بود نتونستم خیلی اطلاعات راجع بهشون پیدا بکنم، ولی معلوم میشه به هر حال کتابخانه‌ای داشته، شاید حوزه علمیه‌ای داشته، کتابخونه مهم می داشته و خب در این کتابخونه ایشون به کتاب احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری برخورد کرده. کتاب رو به هر حال از ایشون به امانت می گیره و در مدتی که اونجا بوده بخش مهمی شو نسخه برداری می کنه، یعنی تمام شبانه روزشو میذاره برای اینکه اون کتاب رو مطالعه بکنه و نسخه برداری بکنه. بعدن البته نامه‌ای که به استادش نوشته، بعدن اون نامه رو بعد از انتشار گفته بود که من اینو استفاده میکنم برای اینکه یه مقاله‌ای در این زمینه بنویسم. مقاله رو که نوشت اون وقت توضیح داد که بله، من اون کتاب رو که گرفتم آقای سبایی به این شرط با من موافقت کرد که کتاب رو من بده که در دمشق به هیچ کس نگم که این کتاب بخشی از کتابخانه ایشون بوده، برای اینکه در واقع ایشون رو در معرض خطر قرار میداده. به هر حال کولبرگ این رو نقل میکنه برای اینکه نشون بده چقدر ایشون با مسئله کمبود منابع مواجه بوده. عرض کردم که ایشون از منابع اصلی شیعه دو جلد اول و دوم اصول، یعنی کافی رو داشت که اصول هست و اعتقادات و بقیه کتاب و بخش فقهی اصول فروع کافی رو در واقع در اختیار نداشته. در فقه هم کتاب الانتصار سید مرتضی رو داشته که حالا نمیدونم دوستان ملاحظه کردن این کتاب یا نه، و ترجمه شرع الاسلام مرحوم محقق حلی، و بنابراین عمدتاً از منابع غیر شیعی در واقع استفاده کرده، بنابراین بخشی هم از خطاهای ایشون رو کولبرگ میخواد در واقع اینگونه توجیه بکنه که به هر حال منابع ایشون منابع سنی بودن، ولی نکته اینه که به هر حال حد اکثر تلاش رو ایشون به خرج داده برای اینکه در واقع به منابع دسترسی پیدا بکنه. لذا میگه که کولبرگ میگه به محضی که منابع در هند به صورت سنگی چاپ میشد، بعد از یه مدت کوتاهی به دست ایشون میرسید و ایشون از این منابع استفاده میکرد و توی در واقع آثار خودش اونها رو به اصطلاح بهشون ارجاع میداد. میگه که اون تعبیری که در واقع در یه جا داره ایشون در اون رد اون سه ادعای واهی که یکی به اصطلاح نقش ایرانیان در تشیعه که ایشون رد میکنه به درستی و توضیح هم میده، خیلی توضیحات خوبی در این زمینه ارائه میکنه. عرض کنم یکی این که در واقع مذهب تشیع رو به عنوان یک مذهب آزاداندیش اهل تسامح و مدارا نسبت به جریان‌های مذهبی و دینی دیگه، این رو هم میگه یک خطاست و به شدت رد میکنه و اتفاقا میگه که در برابر حتی اهل سنت خیلی بیشتر اهل مدارا هست. مثال‌هایی میزنه در مورد نجاست مثلا پیروان ادیان دیگه از جمله یهودیت و مسیحیت، از سفرنامه ها نمونه هایی رو ذکر میکنه، موضوع لعن و نفرین و اینها که در شیعه وجود داره نسبت به برحال برخی از چهرهای اهل سنت، عرض کنم که سختگیری های دیگری که برحال در فقه شیعه وجود داره، همه اینا رو در واقع مقایسه میکنه با اهل سنت و میگه اتفاقا اهل سنت در این مسئله بیشتر اهل مدارا هستن. و کولبرگ میگه که در واقع اینجا دلیلش اینه که ایشون اولا شناخت لازم رو از جامعه شیعی و منابع شیعی نداشت، ثانیاً در اون دوره با جریان‌هایی از اهل سنت ایشون بیشتر مواجهه داشت که این جریان‌ها جریان‌های روشنفکر و بروزتر و اهل مدارایی بودن. این توجیه رو در واقع کلبرگ سعی میکنه برای در واقع بگیم توجیه خبط و خطای ایشون این رو مطرح میکنه. فکر میکنم به همین مقدار حالا عماد گلدزیل چون فرصتمون کم هست اکتفا میکنیم. خب یک شخصیت دیگه در این دوره اشتروتمان هست که عرض کنم رودولف اشتروتمان 1887 تا 1960 به اصطلاح اهل آلمان هست، یک اسلام پژوه و شیعه پژوه آلمانیه. آثار متعددی به خصوص در مورد زیدیه داره، در واقع جز اولین زیدیه پژوهان هست. خب ما در به اصطلاح سنت غربی کارهای خیلی زیاد و شایسته‌ای در مورد زیدیه نداریم، ولی برای اشتروتمان یکی از پیشگامان در این زمینه هست. البته امروزه خب کارهای خیلی خوبی داره صورت میگیره. عرض کنم که در مورد اسماعیلی هم چند تا کار داره، از جمله اون چهار تا اربعه تا رساله اسماعیلیه که چاپ شده و میشه هم از اینترنت دریافت کرد. عرض کنم که کارهایی هم در باب شیعه امامیه انجام داده، در مورد نصیریه انجام داده، در مورد عبازیه و برخی از خوارج انجام داده، مدخلهایی رو به اصطلاح در مورد تقیه، تعزیه، شیعه و اینها در دایره المعارف به اصطلاح نوشته و مهمترین اثرش درباره امامی کتاب شیعیان 12 امامی هستش. یک چهره دیگه در این زمینه ویلهاوزن هست. خب شخصیت مهمیه ایشون، البته 1842 تا 1918 هست. خدمتتون عرض کنم که مهمترین اثرش و مشهورترین اثرش که به تشیع مربوط میشه تاریخ سیاسی صدر اسلام شیعه و خوارج. خب این کتاب به فارسی هم توسط آقای افتخارزاده ترجمه شده که آقای احمدوند و البته یکی دو نفر دیگه این ترجمه رو نقد کردن به جهت اینکه در واقع به نوعی سانسور کرده بخشی از منبع اصلی رو و مثلا برخی از فرازها و اینا و عبارات و بخشهایی از کتاب رو در واقع ترجمه نکرده که حالا به هر حال محل بحث بودن. در این کتاب ایشون بر گلدزیهر در واقع تقدم داره از این جهت که خب قبل از گلدزیهر بوده چون جوانتر بوده دیگه، یعنی سنش بیشتر از گلدزیهر بوده. نقش ایرانی ها رو برای اولین بار در تشیع ایشون انکار میکنه و میگه تکوین اولیه عقاید شیعیان ربطی به در واقع ایرانی ها نداره و این تشیع یک عقیده بحت عربیه، به اصطلاح محض عربیه. خب گلدزیهر هم بر این تاکید کرده و فکر میکنم از ویلهاوزن استفاده کرده، البته چون اسم میبره، اصلا اسم ویلهاوزن رو میبره گلدزیهر در اینجا، بنابراین کاملا از اون متاثر هست. منتها خب میگه البته ویلهاوزن که در ادامه ایرانی ها بر رشد و در واقع ترقی و نمو تشیع تأثیر گذاشتن، چیزی که گلدزیهر هم بر اون در واقع تأکید میکنه. بله مثلا میگه مسئله پادشاهی الهی، همون چیزی که ما در زرتشت در دین زرتشتی و در ساسانیان داریم، میگه این در واقع چیزی بود که بعدها ایرانی ها به نوعی در امامت داخل کردن، اما در آغازه های تشیع هیچ اثرگذاری ایرانی دیده نمیشه، بنابراین تشیع مثل خود اسلام در نشأت و شکل گیری و اصول اصلی که ازش پدید اومد عربی هست. عرض کنم که در این کتابی که اشاره کردم میگه که شکل گیری تشیع در صفین بوده یا حداکثر در قضایای بعد از قتل عثمان، که خب در واقع یکی از نظرهایی که دیگران هم مطرح کردن، ولی روشنه که ما اگر حتی روایات مربوط به ریشه تشیع رو در عصر پیغمبر هم لحاظ نکنیم، حداقل شواهد تاریخی قابل توجهی وجود داره که در ماجرای سقیفه شماری از اصحاب مهم پیغمبر بودند که در واقع دیدگاه ویژه‌ای در مورد امامت امیرالمومنین علی علیه السلام داشتند که در واقع همون اولین جریان شیعه در تاریخ هستند. این رو البته کسانی مثل ابن خلدون هم اشاره کردند. حالا بعدش یک سیر تاریخی تو این کتاب داره، قیام حجر ابن عدی و قیام امام حسین و اینها رو مطرح میکنه، قیام توابین رو، قیام مختار رو، دستبندی های درونی شیعه رو به اصطلاح مطرح میکنه و به هر حال تا حدی سیر تاریخی تحولات شیعی رو دنبال میکنه و هدف اصلیش هم در واقع میخواد پیدایش تشیع و شکل‌گیری تشیع رو در تاریخ نشون بده و در واقع مقدمات تاریخ تشیع رو تو این کتاب میخواد مطرح بکنه. و البته اگر خطاهایی هم تو این کتاب هست که هست، اما به هر حال این کتاب جز اولین آثاریه که گزارش‌های آکادمیک و علمی از بحث تشیع رو در غرب مطرح میکنه. این کتاب توسط عبدالرحمن بدوی معروف در 1958 از آلمانی به عربی ترجمه شده و منتشر شده با عنوان احزاب المعارضه السیاسیه الدینیه فی صدر الاسلام الخبارج و الشیعه. بله، البته باز ولهاوزن هم در این کتاب تشیع رو بیشتر از بعد سیاسیش بررسی میکنه تا بعد مذهبی و اعتقادی و در واقع میخواد بگه که تشیع در اصل یه گرایش سیاسیه گسترده بوده که اهل عراق و عراقی ها با توسل به این گرایش سیاسی علیه قدرت مرکزی در شام در واقع از اون بهره می بردن، ولی به تدریج دایره این پیروان سیاسی تشیع تنگ شد و از مرحله تشیع سیاسی وارد مرحله تشیع دینی شد، یعنی مذهبی شد. میخواد بگه که شکل‌گیری تشیع در ابتدای یک سیاسی بوده، یعنی ما در اول تشیع سیاسی داشتیم و از تشیع سیاسی به دلیل شرایطی که اتفاق افتاد وارد در واقع مرحله دینی شدیم، که به اصطلاح خب اینم البته حرف دقیقی نیست. عرض کنم خدمتون که حالا چهرهای دیگری هم در این زمینه وجود دارن، مثل دونالدسون، دوایت مارتین دونالدسون، اسلامشناس و شیعه پژوه امریکایی که 16 سال هم در ایران سکونت داشته، در مشهد آثار متعددی رو درباره شیعه تألیف کرده، مهمترین اثرشون به اصطلاح The Shiite Religion هست، یا بگیم که مذهب شیعه یا شیعه یا عقیدت و شیعه، که خب به عربی هم ترجمه شده، در 1946 شخصی به نام عین میم این رو ترجمه کرده به عربی و بعدا در همون سال در مصر در قاهره چاپ شده، بعدها در بیروت هم در سال 1990 چاپ، یعنی بازنشر شده در واقع. یه دوره از مسائل تاریخی شیعه رو، مسائل در واقع یه نوع تاریخ ائمه، تاریخ اماکن مقدس، تاریخ برخی از دولت‌های شیعی، برخی از آموزه‌های شیعی، مسائل فرهنگی و آداب و رسوم و اینها رو در عراق و ایران مطرح می‌کنه. ولی خب به هر حال کتاب با اینکه خبط و خطاهای قابل توجه هم داره و همونطور که برخی از بزرگان مثل زرینکوب و اینها اشاره کردن کتاب کتاب سطحی هستش، ولی در این حال همچنان یکی به گفته آقای دکتر نصر یکی از منابع و مراجع مطالعه شیعه در غرب همچنان محسوب میشه. عرض کنم که بله، خب ما از شخصیت‌های دیگری در غرب در این دوره میتونیم یاد بکنیم که پژوهش‌های شیعی دارن، شخصی به نام اوژن اوبن فرانسوی، عرض کنم که سایکس رو که من قبلا یه اشاره بهش کردم که سفرنامه 10,000 مایلی 10,000 مایل در ایران رو نوشته، از کسانیه که تأثیر تشیع رو در تأثیر ایران رو در شگیر تشیع مطرح میکنه. نولدکه هستش که باز شخصیت معروفی به دلیل کتاب تاریخ قرآنی که ایشون داره. خب در این کتاب به برخی از چیزهای در واقع بگیم که ویژگی های شیعی اشاره میکنه در حوزه تفسیر و قرآن، از جمله اشاره میکنه که شیعیان معتقد بودن به سوره به نام النورین در قرآن که بعدن که خلیفه سوم قرآن رو گردآوری و به صاحب ماجرای توحید مصائب داشتن از قرآن حذف کردن طبق نظر شیعه. عرض کنم که حالا ایشون البته به تفاسیر شیعه هم اشاره میکنه، میگه اولین تفسیر شیعی و کهن‌ترین تفسیر شیعی تفسیر امام باقره، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یاد میکنه، از تفاسیر دیگری مثل تفسیر صافی از فیض کاشانی اشاره میکنه. بحث تعویل رو از دیدگاه شیعه به خصوص آیاتی که در مورد به اهل بیت تعویل میشن رو هم ایشون اشاره میکنه. من فکر میکنم با توجه به که حالا بحث خیلی گسترده است و شاید از حوصله یک جلسه خارج باشه، به همین مقدار در این بخش نخست قرن بیستم اکتفا بکنیم. تا حدی من به اون بحث‌های مربوط به نیمه دوم قرن بیستم اشاره کردم، ولی تفصیلش رو میذاریم برای جلسه بعد. کسانی مثل لوی ماسینیون، هنری کوربن، مادلونگ که واقعا شخصیت‌های مهم و تاثیرگذاری هستند و در واقع وارد مرحله جدیتر و تازه‌تر و کیفی‌تری کردن پژوهش‌های شیعی رو در نیمه دوم قرن بیستم، انشاءالله در جلسه بعد یه مقداری در مورد کارهای اونها بحث میکنیم. از اینکه برحال حوصله کردید این نکات متفرق و با بیان تند من برحال وقت گذاشتید از همه تون عذرخواهی میکنم و آرزو میکنم که خداوند به ما توفیق بده انشاءالله که در حوزه شیعه پژوهی مسیر صحیح و درستی رو در خدمت به مذهب و مکتب اهل بیت انشاءالله طی بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب استاد جاودان. با توجه به مطالب یک و جدیدی که در حوزه شیعه شناسی فرمودن، خدمت حضار محترم هستیم و ادامه جلسه را با پرسش و پاسخ پی میگیریم. حالا به ترتیب خدمت جناب آقای دکتر سوری هستیم. آقای دکتر، ای سوالی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از آقای دکتر جاودان که این بحث رو مطرح کردن و بحث تازه‌ای بود. و من در مورد مصطفی السبایی فقط با توجه به اینکه شهرت ایشون به عنوان بنیانگذار اخوان المسلمین سوریه و یکی از فقهای زمان نیمه دوم قرن بیستم، چون ایشون 1964 به نظرم فوت شده، این خیلی عجیب بود که شما فرمودید، یعنی احقاق الحق رو ایشون داشته و
خب بعدم... حالا ایشون همونه مصطفی السبایی
فکر میکنم اون که مصطفی شدم همون چه سالی؟
چون ظاهرن چند نفر به این اسم داریم، من فرصت نکردم خیلی جستجو بکنم، ولی یه مقداری جستجو کردم دیدم ما چند نفر به این اسم داریم، من به نتیجه نرسیدم.
بله، اینو دمشق بوده.
بله، در دمشق بوده. بله،
ولی ایشون ساکن حالا پس.
بله، احتمالش هست که همین ایشون باشه، منتها من به یقین نرسیدم. اگر شما در حال می‌دونید که
در حد همون اطلاع خودم گفتم، فکر کردم
بله. همون ممکنه همون باشه، من اینو دیدم ولی یقین نداشتم حقیقتش.
بله، حالا هر کدوم از اینا باشن یه نکته در مورد در واقع تاریخ تشیع فکر کنم حساب بشه، و اونم کسانی که در ظاهر به عنوان یک عالم اهل سنت شناخته می شدن،
ولی ایشون قبل از قرن بیستم در واقع رفته در دمشق، یعنی همون به اصطلاح دهه 80 و اینها بوده،
یعنی 1880
اینها. بله بله، همون حدود
بوده. بوده. که من میگم
این
نیست،
1873
شاید از این خاندان باشه، چون خاندان السبایی که خاندان های معروف اهل این در دمشق. بله. ولی من کلی تری رو میخوام عرض بکنم ببینم و استفاده کنم از دوستان، این که کسانی از اهل سنت که در ظاهر مثل بقیه علمای متعارف اهل سنت بودن، اما بعدها بعد از فوتشون شواهدی پیدا شده که اینا شیعه بودن و پنهان میکردند. مثلا یکی از شخصیت‌های خیلی معروف برای ما در دوره اخیر، در دوره‌های اخیر، مرحوم قندوزی حنفی هست، صاحب کتاب ینابیع المودّة که بسیار هم مورد استناد قرار میگه در آثاری که به هر حال مجادلات کلامی هست با اهل سنت، به این کتاب خیلی استناد داده میشه. خب الان ایشون خیلی سال فوت شده، فکر کنم نزدیک یک قرن شده بیشتر باشه، اما اسناد متعددی از قندوزی حنفی و خانوادهش هست که ایشون شیعه بوده و مرتبط بوده با علمای نجف و مکاتبات مفصلی داشتن و الان بعضی از این مکاتبات دیگه در اومده، ولی در زمان حیات خودش یک فرد کاملا سنی حنفی محسوب میشده، تا جایی که آثارش در آثار در کتابهای شیعه مورد احتجاج قرار میگرفته و بهش استناد میشده، ولی مثلا 60 سال 70 سال بعد مشخص شده که با توجه به اسنادی که ازش باقی مونده و اون زمان شخصی بوده، کسی متوجه نبوده، ایشون شیعه بوده. در مورد این مصطفی افندی از سبایی که حالا برز بیرون الان فعلا نمیدونیم کی هست، ولی خب هر کی بوده، کسی هست که یه کتاب بسیار تند جدلی مثل احقاق الحق رو داشته و بعدم وقتی به فرد میگه که من نمیخوام کسی بفهمه، یعنی معلومه که یه نوع اعتقادی داشته به این مسئله که ولی خب میگه منم وارد اینو گرفتم، میخوام یه ردیه هم براش بنویسم و خیلی کتاب بی خودیه و میتونست در بین اون وجوه اهل سنت و منطقه کلی هم کسب اعتبار بکنه، ولی اینکه این کتاب دستش بوده، میخواستم یه پدیده ای هست در مورد اشخاص متعددی که خودشون یه بخشی از تاریخ تشیع هن، ولی به خاطر شرایط زمانی و مکانی که درش گرفتار بودند نمیتونستن ابراز کنن. حالا من یه موردش خودم همین امسال در این سفری که داشتم استانبول با یکی از علمای اونجا آشنا شدم که در ظاهر خب همه آثارش و فیلماش و صفحه اینترنتی که داره مفصلم هست، یک سنی کامل هست، ولی اون آقایی که ما رو معرفی کرد گفت برید پیش فلانی و گفت اینا، رفتیم که یک نه تنها شیعه است بلکه یک شیعه قالیه تقریبا شیعه قالی بود، اما هیچ کس متوجه نمیشه اینو، فقط وقتی میدونست که ما از قم اومدیم ابراز کرد و بعد تازه دید که ما خیلی در تشیع قوی نیستیم. این کسیه که اونجا مدرسه داره، یه دانشکده زیر دستش هست، کلی آدم تربیت میکنه، اما در ظاهرم کسی نمیدونه که از چی هست. این نکته بود که گفتم شاید در تاریخ اندیشه های شیعی و تاریخ تشیع بشه روش کار کرد و این افراد رو مثلا شناسایی کرده. این نکته بود. بعد نکته دومی که به نظر میرسه فکر کنم باید شما، یعنی شاید این اشخاص رو مثل همون گلزیهر بشه مفصل‌تر بگید، ما بیشتر استفاده میکنیم به افراد دیگه ای رو. و یک نفر میخوام پیشنهاد بدم بپرسم آیا این جزء این کار شما هست، یعنی اونم جواد علی هست. جواد علی صاحب المفصل فی تاریخ عرب قبل الاسلام، ایشون در سال 1939 از رساله دکتری خودش در هامبورگ دفاع کرده با عنوان واقعیش به زبان آلمانی چیزی هست به اسم مثلا امام زمان یا مهدی منتظر و نائبان چهارگانه او، که اونجا اومده برای اولین بار بحث تاریخی کرده از نواب اربعه. بحث کلامی نیست، بحث تاریخی هست که ما شواهدی که داریم چه برداشتی از این مسئله پیدا میکنیم، که این تا بعد از فوت جواد علی هم ترجمه نشد از آلمانی و چندین بارم از خودش خواستن که اینو ترجمه کنه، میگفت که من صلاح نمیدونم، حتی به یکی از شاگرداش گفته بود که من میدونم اگر این ترجمه بشه شما نظرت به صد من برمیگرده. بعد ولی بعدن چاپ شد، یعنی توی الجزایر یک کسی ترجمهش کرد و به اسم المهدی المنتظر عند شیعه الامام اثنی عشری یا امامیه، و عربیش هست، حالا نمیدونم چقدر تطبیق میکنه با متن آلمانی آیا همون هست. به نظر میسه با توجه به اینکه مترجم شیعه نبوده خب حساسیت هم نداشته دیگه درست ترجمه کرده باشه. جواد علی عراقیه، عراقی اهل کاظمین و شیعه است، یکی بزرگترین مورخان تاریخ معاصر عرب حساب میشه دیگه. 1986-87 فوت شد. خودش شیعه ولی اونجا بحث آکادمیک کرده در یک محیط استشراقی. خاطر می گفتم شاید این جواد علی ذیل بحث شما بتونه قرار بگیره، فارغ از اینکه خود نویسنده شیعه است، اما بحثی گویا تاثیرگذار هم بوده و توی هم بود. حالا من فایلش هم دارم خدمتتون تقدیم میکنم، ملاحظه بفرمایید ببینید دیگه شد بحث کنید دربارش. خیلی متشکرم از لطف شما، خیلی ممنون.
عرض بکنم، بله خب جواد علی شخصیت مشهور و نویسنده و به هر حال اهل فکر و مشهوری هست. من البته آقای به اصطلاح محمد حسین جعفری رو که شیعه حالا پاکستانی دیگه، یعنی اول که هندی بوده فکر میکنم موقع هند بعد جدا شده، ایشون هم همون حدودا رساله دکتریشو در آلمان، آره در آلمان دفاع کرد. من به ذهنم بود که اون رو بگم، یعنی گذاشته بودم برای همون نیمه دوم قرن بیستم. اتفاقا کتاب ایشون ظاهرا مقارن پیروز انقلاب هم چاپ شد، منتشر شد، که بعد از انقلاب با عنوان تشیع در مسیر تاریخ ترجمه شد. خب یه کاری در مورد شکل‌گیری تشیع و اون گسترش دوره نخست تشیع، این رو من توی برنامه بود که برای در واقع نیمه دوم قرن بیستم عرض بکنم، ولی این نکته که شما فرمودید نکته خوبیه، اینو اضافه باید بکنیم. در واقع اینا پیشگامان نسل شیعیان شیعه پژوه هستن که به روش‌های غربی این کارو کردن، اولین نسل های این قضیه هستن. حالا امروز خیلی بیشتر شده، به نظرم خوبه که این رو به اصطلاح حالا اگر فایلش هم دارید که برام بفرستید، انشالله من تو جلسه بعد در موردشون هم اشاره بکنم. اما اون نکته که فرمودین که اینا رو به تفصیل بگیم، حقیقتش ما چون نشست ها رو تو 10 جلسه طراحی کردیم، فعلا به نظرم اجازه بدید که ما همین رو پیش بریم، چون تفصیل در مورد اینا خیلی هم وقت میخواد. مثلا من الان رفتم این کتاب گلزیهر رو، اون بخشیش که مربوط به شیعه هست، همین العقیده و شریعه introduction to تا آخر، این خب من انگلیسیشو نگاه کردم چون ترجمه عربی نگاه کردم، بعضی از عبارات خورده برام چیز بود، رفتم ترجمه انگلیسی رو دیدم، بعد ترجمه عربی رو دیدم، حالا گزارششو قبلا جای دیگه هم خونده بودم. خیلی وقت میبره عرض کنم که، ولی چیزی که شما میفرمایید خیلی خوبه، اون یعنی طبیعتا باید یه نشست های ممتدی رو تعریف کرد که حالا یا یه نفر بگه یا چند نفر تقسیم کار بشه. به نظرم مثلا میشه در طول یک سال اینا رو گفت، بلکه بیشتر، چون واقعا هر کدوم از اینا حداقل شما یک کتابو بخواید مثلا توصیفی بگید بعدم نقد بکنید، نه خب زمان زیاد میبره، ولی نظرم کاری که شدنیه و جا هم داره، که حالا با توجه به اینکه در ایران شیعه شناسی داره رواج پیدا میکنه و این رشته به هر حال یه رشته ای که جای مختلفی تو دانشگاه دارن دانشجو میگیرن و کار این چیز میکنن، و خب طبیعتاً یه بخشی از شیعه شناسی اون چیزی که در غرب داره اتفاق میفته و مخصوصاً اون عقبه های تاریخیشو حتما باید اینا رو مطرح بکنیم و بگیم. در مورد اون آقای افندی که فرمودید، حالا باید خورده جستجوی بیشتری بکنیم ببینیم میتونیم ایشونو بشناسیم، یا همون فردی که اصالی میفرمایید یا شخص دیگریه کمک میکنه اگر خودش فرد رو بشناسیم یه مقداری در مورد تحلیل مسئله. اما اینکه حالا چرا این احتیاط رو کرده، اولا که این کتابو داشته، خب ممکنه بگیم به هر حال یه آدمی که اهل مطالعه و تحقیقه، کتابای مختلفی و از مذاهب مختلف داشته باشه، اما اینکه چرا تاکید میکنه که کسی نفهمه که این کتاب در کتابخونه بوده، طبیعتا به دلیل حساسیتایی که بوده و ایشون هم یه جایگاه اجتماعی داشته، از این جهت شاید مثلا احتیاط میکرده و تقیه میکرده. اما اون چیزی که فرمودید در مورد قندوزی و امثال ایشون، که حالا گاهی وقتا تحت عنوان سنیای 12 امامی هم ازشون یاد میشه، بله خب البته اونم یک پدیده است دیگه، منتها باید ما شواهد و اینا هم داشته باشیم
کاملا الان معلوم دیگه چیه شده.
بله بله، بعضی تحت عنوان سنی 12 امامی هم ازشون یاد کرد، منتها خب اگه سنی باشه برای ما بهتره دیگه. و در واقع همه جا توی منابع ما از ینابیع الموده به عنوان یه منبعی که نویسندش یه عالم سنی هست استفاده میکنن و در واقع میگن که دیدگاه سنی در مورد مثلا عقایدش این گونه تغییر میکرده دیگه طبعا که بله
تحلیل دیگه اینجوری بکنیم مثلا خودشونو به اسم اهل سنت چیز میکردن که بگیم ما اهل سنتیم ببین عقاید اینا حقه
من امسال باش چیز کردم از همین مورد بود یعنی میخواست که خودش سنی جلوه بده و البته خانوادگی از در قدیم سنی بودن حالا خودش شیعه شده یا مثلا از پدرش یا جدش از پدر و جدش هم زیاد یاد میکرد اون موقع دیگه قبول نداشتید احتمال اگه اونجا بودید به هر حال ایشون اینجوری بود یعنی میگفت که من با این نگاه که سنی هستم تأثیر گذاریم بیشتر هست و مراودات زیادی که با علمای اهل سنت توی سر تا سر دنیا داشت و با سفرهای زیادی که شمال افریقا و هند و اینا میرفت به عنوان یک فرد یعنی رئیس یک جامعه سنی صوفی گفت تأثیر گذاریش بیشتره اما خب یه وقتی هم مثل همین ینابیع الموده مشخص میشه و اون همه رو برعکس میکنه فکر کنم
آقا خدمت شما هستیم بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم از جناب دکتر تشکر میکنیم استفاده کردیم بنده شوبیر نعیم هستم از مجتمع تاریخ و سیره جامعه المصحف العالمیه دانشجو دکتری هستم رشته تاریخ معاصر خیلی استفاده کردیم نه تاریخ معاصر جهان اسلام بله چند تا نکته رو البته ما شاید دیر خبردار شدیم شاید اون نشسته که قبل از این داشتید شاید یه مباحثی رو مطرح کرده باشید یه دوتا نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم خوب شیعه پیوهی غربی مؤلفه های زیادی داره من انتظار داشتم که موضوعات کلی گفته بشه که اینا به طور کلی کدوم موضوعات رو در مورد شیعه پرداختن این یه مثلا مؤلفه بود افراد که جناب علی چند افراد رو اومدید اینا رو مطرح فرمودید مؤسسه ها در غرب مثلا در این دوره زمانی که مشخص شده کدوم مؤسسه هست چه صندلی هایی هست کدوم موضوعات رو به طور تخصصی میپردازن دانشگاه ها بعد شخصیت ها که همون افراد میشه آثار که در این نشست فقط به چند افراد پرداخته شده و در این افراد هم به نظر بنده مهمترین چیز چون این چیزها رو که شما فرمودی در حد توصیف بود بله این همه توی کتاب هست شاید مقالات هم یافت بشه روش‌شناسی این شخصیت هاست مثلا خود آقای گلزیهر چه روشی رو داره در این زمینه به نظر من این علمی تر و پیوشی تر میشه بعد یه سوال دیگه هم که شاید ایشون هم یه اشاره داشتن این دوره که مشخص شده در این دوره آیا ما شیعه پژوهانی در غرب داشتیم که خود شیعه بودن یا حتی مسلمان بودن و سید محمد حسین جعفری مثال زدید بله اینا بودن ولی اینا غربی نیست اینا مثلا خود اهل پاکستان بود همچنین افراد زیاد داریم ما ولی خود در این مقطع زمانی حالا یه سوال شاید خارج از بحث بشه که چه تحولی بعد از این دوره وقتی که انقلاب پیروز شد آیا از خود ایران یا کشورهای دیگه مثلا خود جامعه المصحف من فکر نکنم که یه شخصیت هایی رو ما تربیت کرده باشیم و در حد بین المللی این هم مطرح باشن. من تا حالا ندیدم، شاید باشه، شاید من خبر ندارم. بازم خیلی تشکر میکنم، استفاده کردیم.
خیلی متشکرم. بله خب البته ما در مورد در بحث شیعه شناسی در غرب موضوعات دیگری رو میتونیم اضافه بکنیم، یعنی مؤسسات رو بگیم، دانشگاه ها رو بگیم، کتابخونه ها رو بگیم. طبعا اگر همایشی نمیدونم اینها بوده اشاره بکنیم، روش شناسی ها رو بگیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد اینکه حالا مثلا شیعه پژوهای غربی بعضیشون مثلا شیعه بودن یا نبودن، اینا رو بگیم. نرسیدیم ما هنوز به اونجا. ما در واقع تا آغاز قرن بیستم که مطرح کردیم یه سیر تاریخی در مورد آشنایی غربی ها با تشیع گفتیم. خب اشاره کردیم که تا اون دوره شناخت خیلی اجمالی و شناخت غیر دقیق، و در دوره صفویه تا این اواخر قرن 19 بیشتر سفرنامه‌ای بوده که بیشتر در واقع غربی ها به ایران یا به هند اومدن و در اونجا به هر حال از نزدیک بیشتر با آداب و رسوم شیعیان و اینها آشنا شدن و اینها رو توی سفرنامه هاشون منعکس کردن. گاهی وقتا به باورها یا به منابع یا به شخصیت‌های شیعی یا اشاره‌هایی به تاریخ تشیع هم کردن، ولی خب خیلی آکادمیک و روشمند و ساختارمند نبود. اینا رو البته اشاره کردیم. اونتا از اواخر قرن 19 هم که ما وارد مرحله جدیدی میشیم در تشیع پژوهی که عرض کردیم، دوره تشیع پژوهی آکادمیک هست در غرب، و کسانی مثل گلزیهر که حالا یه نمونه بود عرض کردیم، اشاره کردیم و یه توصیفی کردیم از برحال اون چیزی که در راجب تشیع گفتن، و این متمایز از اون چیزی که در قبل از ایشون وجود داشته. این که در واقع به روش شناسی ها اشاره بکنیم، چیزی که انشالله من بنا داشتم در وقتی که راجع به ماسینیون و کوربن صحبت میکنیم که اونها در واقع روششناسی تازه ای رو نسبت به قبل ارائه کردن، بنا داشتم که اشاره بکنم. طبعا البته باز به اختصار، برای اینکه واقعا ما توی این نشست ها در واقع ابعاد مختلف بحث ها رو ندیدیم و فرصت رو نداریم. اینکه مثلا ما بیایم راجع به انواع در واقع روش های شیعه شناسی در غرب بحث کنیم، خودش یه چند تا نشست دیگه باید. بله در واقع یک ما سیر شیعه پژوهی رو میگیم. منتها خب ما اشاره میکنیم اگر همایشی برگزار بشه مثل کنفرانس استراسبورگ، این رو اشاره میکنیم. تحولاتی، نقطه عطفی باشه، اینها رو در واقع اشاره میکنیم. روش مهمی، حالا کوربن روشش پدیدارشناسیه، ماسینیون البته شروع کرد این رو، خب اینا رو بهش اشاره میکنیم. طبعا از انقلاب به این طرف که حالا باز بنا شده 3-4 جلسه مربوط اون باشه، یه خورده تفصیلی تر وارد موضوعات و مسائل و کتاب ها و دانشگاه ها و مراکز و اینها هم انشالله طبعا در حد اشاره به اندازه که فرصت بکنیم خواهیم داشت. و از جمله به همین شیعیانی که در غرب شیعه پژوهی کردن، البته کسی که رساله دکتری در غرب مینویسه، ولو در باب شیعه مینویسه، ولو خود شیعه باشه، طبعا تو اون چارچوب ها تحقیق میکنه و تو اون چارچوب ها و با اون ادبیات مینویسه، ولی خب طبیعتا درک عمیق تری از تشیع داره یا درک همدلانه تری داره، برای اینکه خود شیعه است و از نزدیک آشناست. اینا رو انشالله بهشون اشاره میکنیم. به هر حال ممنونم از توجهتون و تذکرتون.
ممنونم از شما، استفاده کردیم. من دو سه تا سوال خیلی کوتاه هستش که وقتتون رو نگیرم. این دو ناسان اشاره کردید که 16 سال مشهد بوده، 16 سال در مورد تشیع کار کرده. من اونطور که میدونم مثلا میر دوران برای تاریخ تمدن ادیان 10 سال توی عراق بوده، اشتباه نکنم. این چند انگیزه ای داشته که آقای در مورد این شما کار کرده که انگیزه ایشون چی بوده؟ صرفا فقط تشیع رو بشناسه؟ خب مسلماً ایشون مسلمان که نبوده، مثل فکر کنم هانی کوربن هم همچنین داستانی بوده. یکی این، یکی این که شما در مورد غربی ها صحبت می‌کنید، البته خب موضوعتون بیشتر شیعه پژوهای غربی هستش. آیا شرقی‌ها اینطور کاری انجام دادن، مثلا هندوستان بیان، یا حتی من روسیه رو یه جور شرق حساب می‌کنم، درسته غرب ولی شرق حساب می‌کنم، آیا روس‌ها همچین کاری انجام دادن در مورد شیعه و این چیزا؟ کار مستشرق بوده ولی در مورد تشیع کار کنه یا نه؟ و یکی این که این استراسبورگ اشاره کردید هر 100 سال یک بار اتفاق می‌افته، آیا الان هم ادامه داره همچین چیزی؟
بله از اون کنم حالا از همین نکته آخرتون بگیم، آخرش 1968 بوده، ظاهرا بعد از اون برگزار نشده. منتها الان ما همایش هایی رو نه در اون سطح که مثلا با اون گستردگی و با اون رسمیت در انگلستان داریم، در مثلا آمریکا در شیکاگو داریم، در برخی جاها داریم، در مثلا آلمان، ولی اینکه اون کنفرانس که یه جایگاه رسمی داره ظاهرا من ندیدم که دیگه شده باشه. ممکنه مثلا یه وقتی دیگه تصمیم بگیرن اونجا برگزار بکنن. ظاهرا اون یه سنتیه، داره سنتیه که خودش مثلا آره برگزار میشه در هر چند مدتی یه بار گویا.
آقا یکتا قبل از که به سوال دوم من در این مورد یه توضیح به ذهنم میرسه، اگر اشتباه نکنم خیلی سال پیش توی نشر دانش یه مقاله بود در مورد اینکه چرا دیگه این کنفرانس چند ساله مستشرقان که توی استراسبورگ برگزار میشد دیگه برگزار نمیشه، و یا اینکه از آخرین کنفرانسشون استقبالی نشد. و یه تحلیلی کرده بود در اینکه شعبه های مختلف خاورشناسی اینقدر متکثر و متنوع شده که دیگه این کلیات بحث اسلام شناسی جذابیتی نداره، و این دیگه پخش شده تا همچه که اشاره هم کردید در دانشگاه های مختلف روی چیزهای خیلی ریز و خاصی کار میکنن. دیگه یک وجه جامعی که همش رو بگیم اسلام شناس دیگه اون جایگاه قبیر نمیتونه داشته باشه. با توجه به میگم الان خیلی شاید 20 سال پیش بیشتر اینو خوندم و فکر میکنم کمک میکنه به فهم این که چرا شاید آخرین بار مثلا اون موقع برگزار شده. ببخشید مداخله کردم. در
بله عرض کنم که خب این یک سوال دیگه تون راجع به خب خیلی از غربی ها رو ما داشتیم، بعضی چند بار اومدن در ایران، گاهی وقتا اهداف تجاری بوده، گاهی وقتا صرفا توریستی بوده و خیلی وقتا سیاسی بوده. حالا در مورد دونالدسون من خاطرم نیست دقیقا از زندگی نامشون که به اصطلاح برای اهداف ظاهرا سیاسی نیست، خودشون شخصا اومدن برای کار به هر حال علمی و شناخت شیعه و اینها. البته رفت و آمد داشتن ولی تقریبا حدود 16 سال در ایران بودن، در مشهد بودن و حتی ازدواجشون هم گویا در تهران بود، البته با همسر ایرانی نبوده ولی گویا در تهران ازدواج کردن با اون همسر غیر ایرانش، یعنی هم از امریکایی هستیشون دیگه. به ایران، در ایران بوده، در عراق بوده ولی عمدتا در مشهد در واقع ساکن بوده. بیشتر ظاهرا همین اهداف به هر حال علمی و سیاحتی و اینها بوده. آها بله ببینید، نه ما شما روسیه رو فرمودید، ما چرا روسیه هم یکی از در واقع قطب‌های شرق‌شناسیه دیگه. در همین قرن 20 ما چهره‌هایی رو داریم که در حوزه ایران، در حوزه تشیع، در حوزه اسماعیلیه کارهای خیلی خوبی کردن، مثل کارهای ایوانوف در حوزه اسماعیلیه، به خصوص در نسخه شناسی، احیای نسخ، کارهای مثلا پوناوالا که حتی خودش هم شیعه از شیعه اسماعیلیه اما همون راه در واقع ایوانوف رو دنبال میکنه و افراد دیگری. خودش باز اون یک وادی در واقع هستش که مثلا به اونم پرداخته بشه. اما حالا تو این شخصیت هایی که به هر حال مطرح هستن در حوزه مخصوصا شیعه امامیه من کسی رو ندیدم که اینجا اسمش رو بیارم، ولی اگر مطرح بود انشالله در جلسات بعد عرض میکنه.
خب با تشکر از حضار محترم و با تشکر از جناب استادای دکتر جاودان، از دوستانی که به صورت مجازی شرکت کردن و دوستانی که به صورت حضوری شرکت کردن، جلسه همون رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.